اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب با وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. برنامه امروز 10 اوت 1395 هجری شمسی مطابق به 28 فوریه 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز میکنیم. توافق روسیه و تاجیکستان روی تقویت حفاظت از مرزهای تاجیکستان با افغانستان. دستیابی نیروهای عراقی بر یک پل کلیدی در شهر موصل عراق. دونالد ترامپ افزایش 10% بودجه مصارف نظامی ایالات متحده را میخواهد. همچنان گزارش های داریم از افغانستان و جهان که بعد از اخبار تقدیمتان می‌داریم. با ما باشید. مشروع اخبار را از رادیوی آشنای صدای امریکا می‌شنوید. نطاق عبدالواجد عادل. روسیه و تاجیکستان توافق کردند تا حراست از مرزهای تاجیکستان با افغانستان را تقویت بخشند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت که هدف از این اقدام جلوگیری از سرازیر شدن تنش‌های افغانستان با آن سوی مرز است. آقای پوتین پس از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان افزود که در این بخش از پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان استفاده خواهد شد. تاجیکستان سال گذشته برای مبارزه با تهدید قاچاقبران مسلح، اختطافچیان و شورشیان اسلامگرا نیرویش در مرز با افغانستان را افزایش داده بود. یک محکمه در قرقیزستان حکم صادر کرد تا یک رهبر مخالف برجسته به اتهام فساد و تقلب در حبس باقی بماند، اما طرفدارانش این حکم محکمه را سیاسی می دانند. کمیته دولتی برای امنیت ملی در یک بیانیه گفت که عمر بیگ تکیبایوف باید برای 2 ماه تا ختم تحقیقات رسمی در زندان باقی بماند. حامیان تکیبایوف با اعتراضاتشان در پایتخت بشکک تا ناوقت روز دوشنبه ادامه داده خواهان آزادی او شدند. تقیبایف رهبر مخالف از حزب اتامیکن وقتی دستگیر شد که یک شنبه از ویانا بازگشته بود. منتقدین حکومت دستگیری تقیبایف را بخشی از مساییه می دانند تا مخالفین را قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آینده مهار بسازند. نیروهای عراقی که با تندروان دولت اسلامی در نبردند خود را به یک پل کلیدی در شهر موصل رسانیدند و میکوشند تا غرب این شهر را از تسلط دولت اسلامی آزاد سازند. مقامات عراقی گفتند که قوتهای طرفدار حکومت بخشی را که به نام پل چهارم نامیده می شود در کنترل گرفتند که آخرین پل در جنوب بالای دریای دجله می باشد. در حالی که جنگ در غرب موصل شدت اختیار می کند، نگرانی های در مورد ملکی های ساکن در آنجا بیشتر می گردد. ملل متحد در این منطقه گفته است که بحران بشری به وقوع پیوسته است و مردم با فقدان غذا، مواد سوخت و دوا و درمان مواجهند. در موصل غربی تعداد زیادی از باشندگان موصل شرقی نیز موجودند که در جنگی که 3 ماه پیش برای تصرف این منطقه موصل آغاز شد به اینجا جابجا شده بودند. پنتاگون می گوید که پلان ابتدایی را به قصر سفید فرستاده است تا افراطیون دولت اسلامی را در عراق و سوریه سرکوب نماید. همچنان جیمز میتس وزیر دفاع نیز مقامات اداره ترامپ را در مورد جزئیات پیشنویس این طرح با خبر می سازد. جیف دیویس نطاق پنتاگون این سند را چارچوب توصیف کرد که به حیث یک طرح وسیع برای مقابله با افراطیون در ماورای سوریه و عراق، جایی که این گروه می خواهد یک دولت مذهبی را بنیاد بگذارد پیش بینی شده است، ولی او تفصیل بیشتری در این مورد ارائه نکرد. اما جنرال جوزف دانفورد رئیس لیدرسیزهای مشترک ایالات متحده هفته گذشته گفت که در این استراتژی سرکوبی القاعده و سایر گروه‌های افراطی در شرق میانه و سایر جهانی شامل می باشد. او علاوه کرد که در این طرح تنها استعمال قوای نظامی شامل نبوده بلکه یک طرح سیاسی و نظامی می باشد. دانفورد افزود که دولت اسلامی از 100 کشور جهان در حدود 45 هزار فرد را جذب کرده است. در حالی که بودجه ایالات متحده در 16 مارچ به کانگرس فرستاده می شود، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه خواهان افزایش 10% مصارف نظامی آمریکا شد. شرح بیشتر را از احد عزیزاده می شنوید.
مایک ملوانی رئیس اداره و بودجه در قصر سفید گفت که این اولین بودجه واقعی آمریکایی خواهد بود و در آن به مسائل نظامی، امنیت سرحدات، تعمیل قانون، سرپرستی از عساکر پیشین ارجحیت خواهد داشت. آقای ترامپ همچنین گفت که ایالات متحده باید بار دیگر برنده شدن در جنگ را آغاز کند، اما او در مورد این که منظورش کدام جنگ است توضیحات ارائه نکرد. مقام های امریکایی گفتند که افزایش مصارف نظامی امریکا موجب می شود تا مصارف غیر نظامی در امریکا با کمک های ایالات متحده برای سایر کشورها کاهش یابد. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2016 میلادی خواهان 625 میلیارد بودجه اختیاری برای اردوی امریکا شد که شامل 51 میلیارد دلار تمویل مصارف جنگی در کشورهای مثل افغانستان و عراق می گردد.
با سلسله حملات اخیر ایالات متحده بر الباب و همایان، در یک حمله تیاره بیپلود در شمال سوریه یک رهبر ارشد القاعده کشته شده است و در طرح حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر نیویورک و واشنگتن دخیل بود. چندین ساعت بعد از حمله تیاره بیپلود بر روز یک شنبه، جادیست ها در چندین وبسایتشان مرگ ابوالخیر المصری را تایید نمودند و سال گذشته به حیث معاون رهبر این گروه تروریستی تعیین شده بود. ابوالخیر المصری با اسامه بن لادن یک جا در افغانستان جنگ نموده است و بعد از 10 سال توقیف در ایران، بعد از تهاجم نظامی امریکا به افغانستان از آنجا فرار نمود. قرار گزارشات و با یک پیلوت ایرانی که در یمن اختطاف شده بود تبادله شده بود. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ فشار را بر ضد جاه‌طلبی های اتمی کره شمالی افزایش می بخشد و همچنان روابطی را با متحدین و شریکان منطقوی مستحکم می سازد تا به خطر روزافزون جانب کره شمالی که با سلاح هسته‌ای مجهز است مقابله صورت گرفته بتواند. در یک بیانیه که از طرف وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه نشر گردید، گفته شده است که برنامه‌های هسته‌ای و میزایل بالستیک کره شمالی تهدیدی را به امنیت کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده متوجه می سازد. این بیانیه به تعقیب مذاکرات مقامات از واشنگتن، توکیو و سیول در مورد محدود کردن تمویل کردن سلاح نشر می شود. در این مذاکرات روی خل سلاح هسته‌ای شدن کره شمالی نیز بحث های صورت می گیرد. پایان اخبار.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و در بعد از خبرها مطالب برنامه را اینطور ترتیب کردیم. نخست گزارش های از افغانستان داریم، سپس گزارشی از یک مکتب هنر رقص موسیقی در واشنگتن میشنوین و تعقیب ازی گزارش از نگرانی سازمان حقوق بشر در رابطه به صلح و ثبات جهانی تقدیم میشه. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال کنین. و این هم گزارش اول این بخش. دو افغان که زمان دوست هم دیگر بودند از سوی نیروهای آمریکایی بازداشت و به زندان گوانتانامو فرستاده شدند، اما پس از رهایی این دو دوست با دو انتخاب کاملا متفاوت اکنون در دو جبهه مختلف علیه یکدیگر قرار گرفتند. گزارش فرانس پرس در مورد را از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنوید.
حاجی غالب و عبدالرحیم مسلم دوست که علاقه مشترکشان به شاعری، دوستی هر دو را با هم آمیخته بود، پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده توسط نیروهای آمریکایی در گوانتانامو زندانی شدند. حاجی غالب که 49 سال عمر دارد میگوید هر روز از خود میپرسد که چرا بدون ارتکاب جرم به زندان گوانتانامو برده شد و 5 سال عمرش به هدر رفت.
خاطر بیگناه ثابت کردم.
امریکایان نتوانستند که مرا متهم ثابت کنند، اما هیچگاه چیزهایی را که از دست دادم برایم جبران نکردند.
حاجی غالب ابتدا من حیث یک قماندان روب آور در برابر سربازان شوروی و طالبان شهرت داشت و بعداً با نیروهای پلیس ملی افغان پیوست تا بالاخره در سال 2003 بعد دست داشتن با شورشیان متهم شد. حاجی غالب از وظیفه‌اش برکنار شد و حتی فرم و نشانش در مظهر عام از او گرفته شد و به زندان گوانتانامو فرستاده شد، تا زمانی که اردوی امریکا در سال 2007 به این نتیجه رسید که او هیچ ربطی با القاعده یا طالبان ندارد. اما پس از رهایی از زندان، آقای غالب تصمیم گرفت تا در برابر امریکایان نه، بلکه در برابر دشمنان واقعی افغانستان مبارزه کند. دشمنان واقعی یعنی طالبان و جنگجویان گروه داعش که رفیق سابقش مسلم دوست نیز در آن شامل می باشد.
مسلم دوست
که با من در زندان بود حال یک قماندان بزرگ داعش است، اما من از حکومت حمایت می کنم که مرا 5 سال در گوانتانامو زندانی و شکنجه کرد و هنوز هم در فکر چیزهای از دست رفته ام نیست.
حاجی غالب مسلم دوست را یک عوام فریب و سخنران خوب توصیف می کند و می گوید که زندانیان دیگر شیفته آواز بلند او بودند. با گفته آقای غالب، مسلم دوست بیشترین اوقاتش را در عبادت و موعظه در کنار خالد شیخ، مزنون اصلی طراحی حملات 11 سپتامبر در مورد جهاد سپری می‌کرد. اما کاکو، یک تن از زندانیان سابق دیگر گوانتانامو و پسر کاکای حاجی غالب، زندان گوانتانامو را بستر بذر دهشت افغانی میخواند و میگوید که این زندان به تندروان چون مسلم دوست مشروعیت میبخشد.
این زندان افکار کسانی چون مسلم دوست و دیگران را تغییر میدهد. این زندان بدترین جاست و فکر میکنم مزدود کردن آن بهتر است.
زندان گوانتانامو در سال 2002 گشوده شد و یک محل تنبیه برای گرایشات ضد امریکا دانسته می شود. نزدیک به 1/4 حصه تمام زندانیان را افغان ها تشکیل می داد. اما بعدن معلوم شد که بیشتر زندانیان افغان بیگناه بوده و اشتباهاً یا قصداً بنابر خصومت های شخصی به امریکایان تحویل داده شده بودند. در این حال یک گزارش تازه نشر شده از سوی شبکه تحلیلگران افغانستان دستگیری های غیر قانونی را قوی ترین عامل کشانیدن شماری از افغان ها به شورشگرایی و خشونت می داند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حکومت افغانستان اعلام کرده است که با اختلاس و سوی استفاده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مبارزه میکنه و این کار در صدر اولویت های حکومت قرار داده است. اما بعض تحلیلگران امنیتی میگویند که حکومت با وجود بودجه هنگفت مالی، استراتژی دفاعی و امنیتی جدی در جلوگیری از فساد در ساختار نیروهای امنیتی افغانستان کار انجام نداده است. محمد احمدی درباره گزارشی دارد که تقدیمتان می‌داریم.
فساد در ساختار نیروهای امنیتی افغانستان شامل پلیس و اردو از جمله اولویت‌های کاری حکومت افغانستان ذکر شده است. محمد اشرف‌خانی رئیس جمهور افغانستان چندی پیش گفته بود که مبارزه با اختلاس و سوء استفاده از امکانات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در صدر اولویت‌های کاری حکومت است. آقای غنی تأکید کرده بود که افرادی که در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان مرتکب فساد شده اند، مورد پیگرد شدید قانونی قرار خواهند گرفت. از آن پس برجسته‌ترین اقدام این بوده است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری چند تن از مقامات نظامی را محاکمه کردند. هرچند این مرکز در آغاز کار اعلام کرده بود که 16 دوسیه بزرگ فساد را بررسی خواهد کرد. عبدالواحد طاقت، جنرال بازنشسته و کارشناس امور امنیتی در کابل، به صدای آمریکا گفت که در امر مبارزه با فساد کار باید از سطح رهبری سکتورهای امنیتی آغاز شود.
هر کس که در راس یک قطعه یا در راس یک وزارت است، اونم مسئولیت داره که چطور مدیریت کنه. در کابل علی ما انضباط شهری نداریم. وقتی که انضباط شهری نداریم، هر افسری که در شهر میگرده با لباس با یونیفرم نظامی، کس پرسان نمیتونه که برای چی برامدی، نام روز بگو. شاید امو دشمن باشه که لباس نظامی پوشیده و در جاده میوند یا در منبعی یا در پل باغومی در نجا میگرده و عملیات توریستی را سازماندی میکنه. کی خبر، کی میفهمه که واقعاً افسر است، واقعاً سرباز است، یا ای که
عبدالرحمن رحیمی، قمندان امنیه کابل، به تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفت که مبارزه با فساد در سطح رهبری افغانستان قرار دارد.
متحد بودن و مصمم بودن مقام رهبری دولت حکومت وحدت ملی از ریاست جمهوری شروع الی آخرین قدمه تصمیم شیست که با فساد اداری و اخاذی ها جدا مبارزه صورت بگیره که در این راستا در این اواخر مبارزات قوی صورت گرفته و آن گونه که ما در پلیس خودم بسیار گرفتاری هایی که کردیم راجع به فساد و همیشه کمیسونای شده، همیشه گروپ های گرفتاری ایجاد شده، انشالله در این مورد بسیار تصمیم قاطع گرفته شده.
رئیس جمهور غنی در مراسم فراغت 343 صاحب منصب اردو در پوانتون نظامی مارشال فهیم هفته گذشته بر حفاظت از حقوق نیروهای امنیتی تأکید کرد. رئیس جمهور غنی در حالی بر مبارزه جدی با فساد در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور صحبت کرد که روز سه‌شنبه همان هفته 80 منصوب پلیس در شاهراه کندهار اروزگان به دلیل اینکه در 6 ماه حقوق ماهانه‌شان را دریافت نکرده بودند، 7 پسته امنیتی را رها کردند. تفاوت بین وضعیت اقتصادی سربازان و صاحب منصبان نیروهای امنیتی با رهبران جامعه افغانستان شکاف اجتماعی است که باعث شدن نیروهای امنیتی از وسایل نقلیه اردو و پلیس برای استفاده های شخصی استفاده کنند. جنرال طاقت میگوید رهبران ثروتمند جامعه و حکومت می توانند از این فساد جلوگیری کنند.
اگر سرمایه یعنی بلندپایه های نظام ما از سرمایه خود نصف شده برای قوه مسلح ما صاحب خانه میشه. هر افسر ما، هر کسی که خانه نداره، کسی که خانه داره بداخره دار. این نفسه بسیار عمده و بزرگ در نظام یا در سکتور امنیتی ماست.
رئیس جمهور غنی هفته گذشته تأکید کرد که حکومت با استفاده از تجارب گذشته و برنامه‌های درازمدت به اصلاحات ساختاری نیروهای امنیتی خواهد پرداخت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، هر سال در ماه فوریه از تاریخ سیاه‌پوستان در ایالات متحده آمریکا بزرگداشت به عمل می‌آید. در میان این همه، یک مکتب آموزش رقص هم در واشنگتن از 75 سال به ایسو با آموزش‌دهی رقص با کیفیت به نحو سیاه‌پوستان را همکاری کرده. این مکتب در زمانی تأسیس شد که سیاه‌پوستان آمریکایی امکان و حق مساوی دسترسی با آموزش حرفه‌ای رقص بله را نداشتند. جانسو از صدای امریکا مکتب رقص جونز هالیوود واشنگتن معرفی میکنه که داستانش خود به توجه میرسانم. ساندرا فورچن گرین رئیس هنری این مکتب رقص خود پاسدار و نگهبان میراث این مکتب میخوانم.
I came here as an 11-year-old student and I took classes here and as I got older
من به عنوان یک شاگرد 11 ساله به اینجا آمدم و صنفای آموزش رقص را گرفتم. وقتی بزرگتر شدم هفته یک بار یا دو بار به 6 روز تا 7 روز در هفته بدل شد. سپس در سال 1973 من نخستین بار رقابت را در دومین مسابقه بین المللی رقص باله در مسکو روسیه تجربه کردم.
مکتب در سال 1941 توسط آموزگاران سابق آن دوریس جونز و کلیر هیوود تأسیس شد.
They created the school because there were so few opportunities for African American children to study classical ballet.
آنها مکتب را به منظور ایجاد فرصت‌ها برای اطفال آمریکایی آفریقایی تبار که فرصت‌های محدودی داشتند ایجاد و بنیانگذاری کردند تا رقص باله را بیاموزند.
فورچین گرین 10 سال پیش و پس از آن که هر دو بنیانگذار آن پدرود حیات گفتند، رهبری این مکتب را به دست گرفت. بسیاری از شاگردان مانند لینا رامی آمدن به این مکتب را زمانی که آنها 3 یا 4 ساله بودند آغاز کردند.
My dream is to be on Broadway when I grow up. I've learned a lot of things like discipline and following directions.
رویای من این است که وقتی بزرگ شدم روی استیج برادوی هنرنمایی کنم. من چیزهای زیادی مثل نظم و انضباط و دنبال کردن هدایات و راهنمایی ها را از این مکتب آموختم. آنچه که می خواهم در مورد خانم فورچن گرین بگویم این است که وی ما را به آزمون کشیده و بر ما سخت می گیرد. پس او همه چیز را بسیار زیبا و کامل می خواهد. من خرسندم از اینکه او کارهای ما را تحت بررسی دقیق قرار می دهد.
پیر یک شاگرد دیگر مکتب رقص است.
من رویای آن را به سر دارم که وقتی بزرگ شوم یک رقاصه معروف شوم و همه عمر به این هنر سر و کار داشته باشم.
هنوز هم در محل اصلی آن، این مکتب نقطه عطف واشنگتن و یکی از جاهای دیدنی شهر است که میراث و تاریخ امریکایان افریقایی تبار را نشان می دهد. فورچین گرین امیدوار است که فرهنگ و سنت‌های این مکتب برای 75 سال دیگر باقی بماند و یا گسترده و بیشتر شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
زید رعدالحسین، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد، هشدار داد که صلح و ثبات جهانی که بنیاد اساسی حقوق بشر است، در معرض تهدیدهای سودجویانه و غیر مسئولانه سیاسی قرار گرفته. کمیشنر ارشد سازمان ملل متحد هشدار قوی خود را در جلسه افتتاحی بخش 34 سازمان ملل متحد در ژنو صادر کرد. لیزا اشلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در زمینه گزارشی دارد که از سحر عظیمی می شنوید.
زید رعدالحسینی، رئیس کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت شمار زیادی از دستاوردهای این سازمان در راستای ایجاد نظم و ثبات بعد از اتمام جنگ جهانی دوم به خاطر گسترش عوامگرایی روبرشت در معرض از همپاشی قرار دارد. او افزود صلح پایدار در مناطق متعدد جهان و موفقیت‌ها در عرصه انکشاف در 7 دهه گذشته بعد از جنگ جهانی ویران کننده بنابر رعایت حقوق بنیادی انسانی مندرج در منشور سازمان ملل و دیگر معاهدات بین‌المللی حقوق بشر رخ داده است. او گفت جامعه جهانی با گسترش این کمپین‌های غیرقانونی که توسط رهبرهای سیاسی در مغایرت با فرامین حقوق بشر گردانندگی می‌شود و یا هم تهدیداتشان دامنگیر معاهدات و نهادهای مدافع حقوق بشر می شود، تا حد زیادی دستاوردهای چندین ساله را از دست می دهد.
تمام رهبران سیاسی که تهدید برای سیستم چند جانبه بوده و یا هم قصد دارند از موارد از آن سرکشی کنند، صدای تجربه تاریخی در گوشهایشان باید روشن و واضح تنین انداز شود. ما در مقابل آنان دست به کار می شویم. ما دستاوردهای وافر برای حفاظت داریم و این دستاوردها را از دست نمی دهیم و حقوق ما حقوق دیگران است. آینده جهان ما نمی تواند و نباید توسط این سیاسیون استفاده جو و بی‌مسئولیت از هم بپاشد.
انتونیو گوترش برای اولین بار در جلسه شورای حقوق بشر به عنوان سرمنشی سازمان ملل شرکت کرد. او از موجودیت بی‌اعتنایی گسترده در برابر حقوق بشر در سرتاسر جهان هشدار داد.
ما به شکل فزاینده شاهد پدیده‌های انحراف دهنده توسط عوام‌گرایی هستیم. یعنی این پدیده‌ها یک دیگر را به سوی شوریدگی در رشد نژادپرستی، بیگانه‌ستیزی، یهودستیزی، اسلام ستیزی و در مجموع نفرت پراگنی و عدم یکدیگر پذیری سوق می دهد. اقلیت ها و جوامع بومی در سراسر جهان با تبعیض و خشونت روبرو هستند. عین وضعیت را اعضای جامعه همجنسگرایان جنسی نیز دارد.
گوترش هشدار داد تخطی ها از حقوق بشر در حالت اولیه است و نشان دهنده بحران هایی در حال پیشرفت است. او گفت این وظیفه فرد است تا جلوگیری از این حالت را در اولویت قرار دهد. او گفت ریشه و علل این بحران باید خشکانده شود و رسیدگی به نگرانی های حقوق بشر در مراحل اولیه آن تاثیرگذارتر است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پیشگوی اوضاع جوی در جریان امروز سه شنبه به حساب سانتیگراد: کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1، برفباری. قندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. هرات 16.2، مزار شریف 11.4، احتمال باران. فراه 21.5، بامیان 1-12 برفباری. غزنی 4-5 برفباری. لوگر 4-3 برفباری. خوست 16.7 احتمال باران. جلال آباد 12.3، پکتیکا 5-4 پر برف. کندوز 12.5 احتمال باران، میمنه 11.2، فیض‌آباد 2.0 و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت -8، پایین‌ترین -12 با برف‌باری پیش‌بینی شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گروه عمده مخالفین مذاکرات صلح سوری در ژنو می‌خواهند که به منظور بحث پیرامون موضوعی که این گروه آن را تعهدات آتش بس منکسر مسکو می‌خواند، با نمایندگان روسیه ملاقات کند. دیپلمات‌ها می‌گویند که اقدام مخالفین حکومت سوریه اعمال فشار بر نماینده حکومت سوریه به حمایت روسیه است. شرح بیشتر گزارش رویترز را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
پس از آن که اردوی سوریه و ملیشه‌های متحد به آن با کمک مسکو در ماه دسامبر شورشیان را در حلب شکست دادند، حال روسیه می‌خواهد که دیپلماسی را مجدداً احیا کند. پیشرفت حلب بزرگترین شکست شورشیان در جنگ 6 ساله داخلی سوریه بود. با وجود اعلام آتش بس، بمباردمان و حملات هوایی در سوریه، مذاکرات را ضربه زد که هفته گذشته در ژنو آغاز شده بود. محمد آلوش، یک عضو و مذاکره کننده گروه شورشی جیش الاسلام، با آژانس خبررسانی رویترز گفت که مسکو به تعهداتش عمل نمی کند.
احنا اتينا هنا بعد الاستانه التي لم تستطع الى الان ام لم يوفر
روسيا. گفت روسیه با وجود آن که مقامات بلندرتبه‌اش تعهد کرده بود، آتش بس را مراعات نکرد. این عضو گروه شورشی جیش الاسلام افزود که مذاکره کنندگان مخالف به روز دوشنبه خواستار ملاقات با مقامات وزارت خارجه روسیه شده اند. اما یک نماینده دیگر مخالفین بعداً گفت که این ملاقات به روز سه‌شنبه محول شده است. یک دیپلمات که تاریخ معین ملاقات را تایید نکرد گفت که ممکن گینادی گاتیلوف، معاون وزارت خارجه، و سرگی ورشنن، رئیس بخش شرق میانه وزارت خارجه روسیه در این بحث شامل باشند. روسیه، ترکیه و ایران تمویل کننده مذاکرات موازی در آستانه پایتخت قزاقستانند تا آتش بس شکرند را قائم نگه دارند و راه را برای آغاز مجدد مذاکرات صلح به رهبری ایالات متحده در ژنو مساعد کنند که نخستین میانجیگری به رهبری ملل متحد در 10 ماه گذشته است. اما خشونت‌ها ادامه دارد و جناح‌های درگیر همدیگر را مقصر می‌خوانند و به نظر نمی‌رسد که به مذاکرات اصلی نزدیک شوند. ستیفن دمستورا، میانجی ملل متحد، گفت که حمله روز شنبه تندروان در همس اقدام عمدی برای تخریب مذاکرات بود. یکی از دیپلمات‌ها بدون ذکر نامش گفت که خواستار فشار بر بشار الاسدند. او گفت که مخالفین می‌خواهند که با مقامات روسی ملاقات کرده و آنان بگویند که بر حکومت سوریه فشار بیاورد. در غیر آن این روند به هیچ جایی نمی‌رسد. او همچنان افزود که رد مذاکرات روی موضوعات فراتر از دهشت افغانی از جانب بشار الجعفری، مذاکره کننده حکومت سوریه در جریان ملاقات با آقای دمستورا، اشاره واضح عدم متعهد بودن دمشق بود. دمستورا که برای زنده نگه داشتن مذاکرات محتاطانه عمل می کند، تا حال با هر دو جانب به گونه جداگانه صحبت کرده است. او قرار بود دیروز با مخالفین سوری ملاقات کند. میانجی ملل متحد امروز میزبان حکومت سوریه است. در این جریان او تلاش خواهد کرد تا در مورد چگونگی مذاکرات آینده یک تفاهمی را ایجاد کند. روسیه و ایالات متحده از بازیگران اصلی در عقب مذاکرات گذشته صلح بودند که با شدت گرفتن جنگ توقف یافت، اما ایالات متحده اکنون با استفاده از دیپلماسی خود را عقب کشیده است. حمایت نظامی ایالات متحده از مخالفین اسد در تناسب با مداخله مستقیم نظامی روسیه با حکومت سوریه کمرنگ‌تر شده است.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه دری از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم شما می‌کنند. نیم ساعت پس از آن باز هم همکاران دری در استودیو خواهند بود با خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. همچنان شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.